السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. متقین عامل به آیه های سوره مبارکه عصر هستند. مطلبی که در این نوبت عرض میکنم سفارش به صبر و تواصل به صبر، که یکی از چهار عنوانی بود که انسان رو از خسران نجات میده: ایمان و عمل صالح و سفارش به حق. در سوره مبارکه ترجمه شد، رسیدیم به این که باید در مصائب و سختی ها و مشکلاتی که برای انسان پیش میاد، همچنین در عمل به عباد، بعض از عبادات که برای عده سختی داره و در مسئله جلوگیری از نفس نسبت به گناهان و خطاها، باید صبر و تحمل سختی ها رو کرد. یعنی در سه مرحله. البته صبر که در آیه شریف آمده مطلقه، بیان نکرده که چه قسمتی باید صبوری داشت. اساسا مقید بودن، روشمند بودن بر اساس قاعده عمل کردن برای اکثر افراد با سختی های روبروه. در نتیجه اینجا هم که دعوت به صبر میکنه عمومیت داره، نسبت به همه شؤون باید صبور بود. بعد از اینکه انسان یه شناخت اجمالی پیدا میکنه به خودش، به آینده، آیندهی که در پیش رو داره و باید طی بکنه و وظایفی که متوجه او هست و باید انجام بده، در هنگام عمل متوجه میشه که موانعی بر سر راه وجود داره که اگر در هنگام برطرف کردن این موانع استقامت و صبر لازم رو نداشته باشه، به مشکلات بیشتری برخورد میکنه و به مقصد نمیرسه. باید اینها رو برطرف بکنه. وظایف دینیش رو نمیتونه اگر اینها رو برطرف نکنه انجام بده، نمیتونه احقاق حق بکنه، نمیتونه اعمال صالحی داشته باشه. لذا بر اساس اون که در روایات هم مطرح شده، صبر در اینجا اعمه و در همین سه درجهی که عرض کردم مطرح میشه و جاریست. انسان ها به خاطر طبیعت و گرایشی که به زمین و مادیات دارند، دنبال جلب منفعت و به دست آوردن هر چیزی که نسبت به اون تمایل دارن، میل دارن، در گفتارشون، در رفتارشون، در اعمالشون، هر چیزی که با طبیعت اونها سازگاری داره به سمت او گرایش پیدا میکنن. برای تعدیل این امیال پیغمبران الهی یکی بعد از دیگری فرستاده شدن تا با دستورات و سفارشاتی که میکنن انسان رو در مسیر تعالی خودش قرار بدن. و یکی از مهمترین وظایف اهل ایمان در هدایت اطرافیان به صلاح و فلاح را امر به معروف و نهی از منکر قرار دادن، که در روایات مفصل مطرح شده. ما هم اینجا مفصلا بحثش رو مطرح کردیم. این سفارش به صبر ریشه در تحمل این مسیر هدایتگری و و عمل به دستورات فردی و اجتماعی داره و تواصی به صبر. البته بحث تواصی رو من بنا شد بعد از اینکه ترجمه سوره عصر رو خدمت شما مطرح کردیم، انشالله اون بحث اصلی که بحث تواصی هست که اهل ایمان نسبت به هم دیگه این حالت رو دارن و توصیه ها رو دارن، این رو اونجا با یک بیان دیگری مطرح خواهم کرد. خلاصه تفسیر این سوره اگر بخوایم یه خلاصه گیری بکنیم، مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در چند جمله این سوره مبارکه رو تفسیر کرده. من این عبارت ایشون، البته عبارت عربی، من ترجمه‌اش رو برای شما عرض می‌کنم، خیلی مختصره. سوگند به عصر به درستی که جنس انسانی در زیانکاری است، جنس انسان در زیانکاری، در خسرانه، به سبب اشتغال در امور طبیعی و غرق در شهوات حیوانی، انسان به خاطر این مسائل در خسرانه. مگر کسانی که ایمان آوردن، یعنی کامل کنندگان در قوه عملیه، و وصیت کنند به حق، یعنی کامل می کنند عقول خلایق را به معارف نظریه، و وصیت کنند به صبر و بردباری، یعنی کامل می کنند اخلاق خلایق را به بیان کردن مقدمات خلقیه. خیلی کوتاه تمام این چند جلسه رو که ما ترجمه کردیم در این عبارت خلاصه شده. اگر خوب توجه کنیم ببینیم که اگر همه مسلمین در همه جای عالم مقید به رعایت این سوره مبارکه در همه شؤون زندگیشون باشن، ایمان، عمل صالح، توصیه به حق و توصیه به صبر، گذشته از اینکه خودشون عمل میکنن دیگران رو هم توصیه بکنن، چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی، بسیاری از مشکلات حل میشه، نقاط ضعف به قوت تبدیل میشه و بر همه شرور عالم هم پیروز میشن. چند تا روایت برای شما بخونم تا این بحث تمام بشه، انشالله از جلسه آینده وارد بحث بعدی بشیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودن خاسر و زیانکار کسی است که از آباد کردن آخرت غافل باشد. کسی که عمر خود را در طلب دنیا صرف کند، در این معامله زیان کرده و توفیق را از دست داده است. امیرالمومنین سلام الله علیه در پاسخ به این سوال که بزرگترین بدبخت کسی است، فرمود مردی که دنیا را به خاطر دنیا ترک کند. خیلی عزیزه، به دنیا توجه نمی کنه، از دنیا استفاده نمی کنه برای اینکه به دنیا برسه. بعضی اینجوری هم گرفتارن، بیچارن، نمی خوره، نمی آشامه، نمی پوشه، استفاده نمی کنه به خاطر اینکه به یه جایی، به یه مقام دنیایی برسه، دنیا را ترک می کنه برای به دست آوردن دنیا، از یه سری از امور چشم پوشی میکند که به مسائل دیگری دست پیدا بکنه. مواردش زیاده، نمیخوام مستاقی وارد بشم چون بحثم این نیست. امیرالمومنین فرمود بزرگترین بدبخت اون کسی است که دنیا رو به خاطر دنیا ترک میکنه و به این وسیله هم دنیا رو از دست میده چون دنیا رو ترک کرده، آخرت هم به دست نمیاره چون به خاطر خدا این کار رو نکرد. توضیح حضرت این است که مردی که برای خودنمایی عبادت و کوشش کند و روزه بگیرد، یعنی دنیا رو ترک میکنه، روزه میگیره، اهل عبادت میشه، مظاهر دنیایی رو بهش توجه نمیکنه، چنین کسی از لذتهای دنیا محروم گشته و خود را به رنجی درافکنده است که برای خدا اگر میبود سزاوار پاداش بود. خیلی سخته. البته قرآن کریم هم در آیه 103 و 104 از سوره مبارکه کهف به همه ما خبر داده که زیانکارترین مردم کسانی هستند که کوشش و تلاش آنها چون فکر میکنن که کار خوب میکنن در این دنیا به هدر رفت. یحسبون انهم یحسنون سنا، فکر میکنن کار خوب میکنن. میگه میدونید خاسرترین افراد در اعمالشون کیا هستن؟ کسانی که کار خودشون رو خوب بدونن، فکر میکنن دارن کار خوب میکنن و از دست دادن. خدای تعالی به انسان و حیات دنیایی و پس از دنیایی او اهمیت داده و او رو متوجه امورش کرده. بالاخره تو یه دنیایی هم بعد از این دنیا داری، عمر رو هم به عنوان سرمایه در اختیار انسان قرار داده. خدا این گونه میگه تو در این دنیا واقعا خلاصه نمیشی، یا یه دنیا دیگه هم داری، عمرم سرمایته، این سرمایه رو از دست ندی. بعد خود خدا همین چیزی رو که در اختیار انسان گذاشت به عنوان سرمایه ازش میخره، این سرمایه های وجودی او رو ازش میخره. در آیه 111 هم از سوره مبارکه توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. همون همون سرمایه ای رو که خدا داد که تو باهاش کسب بکنی، میگه حالا به خود من بفروش، ولو سرمایه کم هم باشه، باز خداوند با اون رحمت واسعی که داره میپذیره. او کسی است که یقبل الیسیر، او کسی است که یعفو عن الکثیر. این خداست. در دادن پاداش هم ولو کسی کم آورده باشه میپذیره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. وقتی هم میخواد پاداش بده 10 برابر میده، 100 برابر میده، 700 برابر میده، 1400 برابر میده. اینم آیه قرآنی که عرض کرده. با اینکه رأس المال و همه قوه و توان شخص و پاداشی که به دست میاره و پاداشی که به افراد میده همش برای خود خداست، اما حالا ببینید جای تأسف نداره که انسان این شرایطی رو که خدای تعالی برای او فراهم کرده از دست میده. در روز قیامت در ردیف خسران زدگان و یا حسرت خورندگان و یا مقبونان و مقبون شدگان انسان خودش رو قرار داده باشه، چقدر بده با این همه سرمایه‌ای که در اختیار داره انسان خاسر باشه، بلکه خسران زده ترین افراد باشه. یه مقدار بعد به خودمون توجه کنیم، دقتمون رو بالاتر ببریم. این عمر به سرعت سپری میشه و کفه اعمال ما در این زمانی که باید اینها رو کسب کنیم خالیست و از بین میره و مغبون و حضرت زده و اون یوم تقابون جز اون گروه حسد زدگان نباشیم، که البته همه حسد زده هستیم. تو در اون روز انسان میگه که ای کاش، حتی اونایی که کار خوب میکردن میگن که ای کاش ما بیشتر کار خیلی میکرد. خب اینجا پایان سوره مبارکه عصر بود. خیلی خلاصه عرض کردم، انشالله با قید حیات بحث تواصل در از هفته آینده دنبال میکنیم. اینجا عرض میکنیم خدایا همه ما از روی غفلت، عمدی نیست، غفلت و ندانم کاری، نه از روی عمد و سرپیچی، همه ما در خسرانیم. خودت به همه ما توفیق ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر عنایت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صلی علی صدقه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجتی که علا عبادک و امنا اکفی بلادک، خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزاران بزرگوار این خانه خدا رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا نسبت به علم و به دست آوردن دانش حریصند. مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 196 از حکم نهج البلاغه فرمود: کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. هر ظرفی به خاطر اون چیزی که درش قرار میگیره پر میشه جز ظرف دانش، که با دانش وسعت پیدا میکنه. معنای روایت خیلی روشنه. شما به همین ظروفی که در اختیار دارید هم که اگر توجه بکنید میبینید که بالاخره یه حجم مشخصی داره، پارچی، سطلی، دبهی، به مقدار معینی که برسه پر میشه و بعد سرریز میشه. اما ظرف علم که همون نفس ناطقه انسانیست اینطور نیست. نیروی دریافت و به دست آوردن علوم در انسان نامتناهیه. وقتی کسی دانش به دست آورد همین مقدمه علوم دیگه میشه و دائما ظرفیت بیشتری پیدا میکنه و قوه عاقله نیروی بیشتری در اختیارش قرار میگیره و بزرگ میشه. همین بیان امیرالمومنین است که این ظرف علم با علم پر نمیشه، با علم وسعت پیدا میکنه. هر چه عالم تر شد این ظرف بزرگتر میشه. خدای تعالی برای دل ما ظرفیت بیشتری جهت دریافت معارف خودش قرار بدهد انشاءالله. 15 روز بعد از شهادت امام صادق علیه السلام در سال 148 قمری، شمس الشموس، امام الرؤوف مظهر رحمت واسعه الهی حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سلام به دنیا آمد و جهان رو به نور خودش روشن کرد. این ایام رو به همه شما بزرگواران اعزه حاضر و همه کسانی که دوستدار و محب و موالی اون حضرت هستن تبریک عرض میکنم. کسانی که در این روزها به ساحت قدسی حضرت بی‌ادبی کردند، گویندگان و تولید کنندگان و توسعه دهندگان و هر کسی که همراهی کرد نتیجه عمل خودش رو به زودی خواهد دید و بی پاسخ نمیمانه. من این نوبت به احترام امام رؤوف اصل خطبه رو به ایشون اختصاص میدم. البته در ضمن تذکراتی رو هم عرض خواهم کرد. دریای مناقب عالم آل محمد، این دریا رو نمیشه در چند خطبه، چندین خطبه فقط فهرست کرد، من که توضیح داد که بگیم این مجموعه در اختیاره و چه برسه به این که بخوایم مطلبی رو بیان بکنیم، توضیح بدیم، شرح بدیم. به ناچار فقط اشاره میکنم. شما هم به حمدالله خوب توجه میکنید، شاید یه مقداری، البته سعی میکنم از وقت خارج نشم، اما اگر یه چند دقیقه خارج شد دیگه تحمل بکنید. به احترام حضرت رضا سلام الله علیه، یه روایتی به مرحوم ابن شازان قمی رضوان الله علیه که از علمای بزرگوار شیعه است و در قرن چهارم و پنجم قمری زندگی میکرد، در یه کتابی که دارد، کتاب معروفی به نام فضائل ابن شازان و از کتب مرجع به حساب میاد و در او صد منقبت از مناقب اهل بیت علیهم السلام به خصوص امیرالمومنین رو و دیگر ائمه در اونجا آورده و همش از اهل سنت و روایاتی است که اونها بهش استناد کردن و مستند خود اهل سنت هم این کتاب هست، در اونجا روایتی رو نقل میکنه و معروف به کتاب معت منقبه هم هست. در اونجا از نظر سند و محتوا این کتاب در نزد اهل سنت هم عرض میکنم معتبره و مقبولیت داره. حدیث ششم روایتی است که از رسول خدا خطاب به امیرالمومنین سلام الله علیه ما در تفسیر آیه 75 از سوره مبارکه حج که معروف به آیه متوسمین هست. در اونجا مطالبی رو پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب راجع به حضرت اهل بیت میگه. خوب دقت بکنید، روایت قشنگی است. یا علی انا نذیر امتی، ای علی من هشدار دهنده امتم هستم و انت هادیها، تو هدایت کننده امتی. اشاره به اون آیه شریفه. والحسن قائدها والحسین سائقها، حسن پیشوا و حسین راهبر و رساننده است. و علی ابن الحسین جامعها، امام سجاد جامع امت. و محمد ابن علی عارفها، امام باقر عارف امت است. و جعفر ابن محمد کاتبها، امام صادق کاتب امت. و موسی ابن جعفر محسیها، امام کاظم شمارش کننده و حسابگر امت است. همه اینها توضیح داره و شرح داره، من از اینا عبور میکنم که منظور از این صفاتی که پیغمبر اکرم برای هر کدوم از ائمه فرمودن چیست بماند در یه فرصتی. و علی ابن موسی معبرها، و امام رضا تعبیرگر و منجیها نجات دهنده، و قارد و مبغضیها دور کننده کینه توزان و دشمنان، و مدنی مؤمنیها نزدیک کننده مؤمنین است. برای همه اهل بیت تا اینجا نفری یه دونه فضیلت گفت، به امام رضا که رسید چهار تا گفت. حالا این چهار تا رو میخوام توضیح بدم خدمتتون. اون چند تا امام دیگر رو هم عرض کنم. و محمد ابن علی قائمها و سابقها، امام جواد برپا کننده و جلودار. و علی ابن محمد ساترها و عالمها، امام هادی پوشاننده عیوب و عالم. و حسن ابن علی منادیها و مؤتیها، امام عسکری ندادهنده و عطا کننده. و القائمو اللهم صل علی محمد. الخلف و ساقیها و مناشدها، حضرت حجت ساقی و شناسنده و معرفی کننده امت است. بعد حضرت اینجا اینو فرمود، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این مطلب برای هوشمندان عبرت و بصیرت بسیار. خب من حالا متوسمین کیا هستن و ویژگی‌هاشون چیست که حضرت اینجا اساره مطلب زید اون آیه است دیگه، تفسیر اون آیه است، اونو میذارن کنار. فقط این چهار صفت امام رضا علیه السلام برای شما ترجمه میکنم. برای حضرت چهار فضیلت بیان کرده. البته عرض میکنم با توجه به اینکه نام همه ائمه برده شده و بعد هم به آیه توسم استناد شده، ما رو متوجه میکنه که راجع به اهل بیت وقتی میخوایم سخنی بگیم، وقتی شناخت ما شناخت درست و کاملی است که همه اونها رو با همدیگه و با همه خصوصیاتشون در نظر بگیریم و عملکرد همه اونها رو با توجه به زمان و مکانی که درش قرار گرفتن و شرایطی که داشتن مد نظرمون باشه. خیلی کوتاه این چهار منقبت رو ترجمه میکنم. رسول خدا فرمودن امام رضا معبر الامه. معبر هم معنای اسم فاعلی داره به تعبیر ما، یعنی تعبیر کننده، معبر همین که میگیم که در جاهای مختلف هم به کار میره. مثلا در تعبیر خواب میگن عبر الرؤیا، خواب رو تعبیر کرد. عبر اما فی نفسه، اون چیزی که در دل داشت رو بالاخره بیان کرد، امثال اینها. اما در اینجا برای امام رضا وقتی میگه معبر امت هست به چه معناییه؟ شاید از این باب باشه که حضرت به خاطر نشر علوم اهل بیت علیهم السلام مشهور به عالم آل پیغمبر شد و در مناظرات و مجالس علمی با گروه های مختلف فکری و علمای مذاهب گوناگون شرکت میکرد و بعد موفق از میدان بیرون میومد و با تمام اسرار علوم الهی به خصوص توحید آگاهی داشتند و در هر فرصتی که پیدا میکردن آگاهی میبخشیدن. لذا رسول خدا ایشون رو معبر امت نامیدن، یعنی عبور دهنده، یعنی کسی که برای امت همه اون چیزی رو که نیاز داره رو تعبیر میکنه. این یه معنا. معنای دیگری هم برای معبر الامه گفتن و اون این است که در سختی ها و گرفتاری هایی که برای امت پیدا میشه، توطئه ها و دشمنی هایی که برای امت مسلمین واقع میشه، نجات دهنده و عبور دهنده از این مشکلات کشتی نجات رضوی است و حضرت رضا اون رو نجات میده. در بین ائمه علیهم السلام حضرت، اینم خوب دقت بکنید، مظهر اسم یا من سبقت رحمته غضبه است حضرت رضا، همونطوری که حضرت حسین علیه السلام مظهر یا رحمت الله الواسعه است، اون مظهر اون اسمه، یعنی هر دو امام بزرگوار مظهر رحمت الهی هست، یکیشون مظهر رحمت واسعه و گسترده الهی و دیگری مظهر سبقت رحمت الهی است. انقدر رحمت حضرت رضا علیه السلام به محسوسه و رحمتش رو انسان وقتی در کنار مزجع شریف اون حضرت قرار میگیره حس میکنه، یعنی مرحمت اون حضرت قابل حسه، از اختصاصات ایشونه. لذا بعض از اهل معرفت اینجوری میگن که حضرت رحمت حضرت رضا محسوسه، مثل امام حسین علیه السلام که عرض کردم. خب اون رحمت واسعه الهی که مال امام حسینه، توسط امام رضا علیه السلام او سبقت میگیره نسبت به، یعنی با یه سرعت زیادی به بندگان خدا اون رحمت میرسه. این دوتا روایت رو خوب دقت بکنید، خیلی عجیبه. اینها باز همون مظهر رحمت بودن ائمه رو برای ما نشون میده، به خصوص این دو امام بزرگوار. امام رضا علیه السلام این روایت رو نقل میکنه، میگه زیارت امام حسین، درباره زیارت امام حسین، امام رضا رو در زیارت امام حسین میکنه، من زار قبر ابی عبدالله علیه السلام به شط الفرات، کسی که توفیق پیدا بکنه به زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا بره، کان که من زار الله فوق عرشه، مثل این که به زیارت خدا بالای عرش رفت. یعنی اون بود رحمتی که حالا بحث منتون رحمت نیست، فقط روایت رو دارم میخوام عرض کنم رد شم. این راجع به امام رضا، راجع به امام حسین. امام کاظم علیه السلام ضمن روایتی که درباره ثواب زیارت امام رضا، امام کاظم یعنی پدر امام رضا، داره بیان میکنه که فرزندش زیارتش برید چقدر ثواب داره و چگونه است، اینگونه میفرماد، من زارهو و بات اندهو لیله، کسی که به زیارت امام رضا بره یه شب هم اونجا بیتوته کنه، کان که من زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا را در عرش زیارت کرد. برای امام حسین همین تعبیر بود تقریبا، برای امام رضا علیه السلام. رضا زیارت هر دو امام مورد تأکید فراوان قرار گرفته. عرض میکنم بحث من بوده اون رحمت امام رضا و امام حسین علیه السلام نیست، که خودش بحث مفصلیه، فقط اون جایگاه رحمتی حضرت رو خواستم اشاره بکنم، که به هر جهت اینکه معبر امت هست، امت رو با اون رحمت الهی از این سختی ها عبور میده. بعد پیغمبر اکرم فرمودند امام رضا علیه السلام منجیها، نجات دهنده امت من است. باز برای اینکه این مطلب رو توضیح بدم، بحث رو به بیان خودم اکتفا نمی کنم، اشاره می کنم باز به یه روایتی از روایات امام صادق علیه السلام که در وصف موسی بن جعفر علیه السلام بیان کرده. امام صادق راجع به موسی بن جعفر رو داره توضیح میده که این موسی بن جعفر که فرزند امام صادقه چه ویژگی هایی داره. بعد در ضمن او بیان میکنه که این امام کاظم فرزندی داره که فرزند او اینگونه است، یعنی امام رضا، یعنی چگونه است، مفصل از گوشش رو دارم عرض میکنم، قوس هازه الامه و قیاسها و علمها و نورها و فهمها و حکمها. امام کاظم فرزندی دارد که فرزند او یعنی امام رضا قوس این امت است. قوس یعنی عون، یعنی کمک، یعنی معونه، یعنی نجات دهنده. یعنی اینجا که رسول خدا می فرماید امام رضا منجی امت است، امام صادق در تعریف پسر امام کاظم باز امام رضا رو میگه منجی امت است و قیاس است، هم قوس است هم قیاس. قیاس هم به معنی چیزیه که مستر انسانی که مستر میشه حاجات خودش رو با او برطرف میکنه. شما وقتی گرسنه‌تون میشه غذا میخورید، وقتی تشنه‌تون میشه آب میخورید، اون آب و غذا و اینها اضطرار شما رو برطرف میکنه. حضرت پیغمبر اکرم امام رضا رو منجی میداند برای امت، امام صادق امام رضا رو قوس و قیاس امت نامید. بند رسول خدا فرمودن امام رضا طارد و مبغضی ها، دور کننده دشمنان امت من است. این در حقیقت همان ادامه نجات دهنده بودن حضرت. طرد با ته دست دار یعنی دور کردن، بیرون کردن. طارد به معنای پیگیری، تعقیب و ادامه دادن امثال این هاست. امام رضا همونطور که دشمنان رو دور میکنه، دوستان خودش رو به سمت خودش جذب میکنه، جمع میکنه. مسجع شریف حضرت رضا محل اجتماع عشاق اهل بیت از سراسر عالم با هر مسلکی اونجا جمع میشن. رضا در بحث تمدنی و حکمرانی حضرت ولی عصر ارواح نافدا در دوران ظهور این نقطه از عالم نقش اساسی داره و به همین مطلب در بخش چهارم رسول خدا اشاره فرمود که امام رضا مدنی مؤمن الامه، یعنی حضرت هسته مرکزی و محور تشکیلات امت اسلامی است. امام رضا علیه السلام اهل ایمان و خواص حول او اجتماع می کنند، وظائف خودشون رو در کنار او دنبال می کنند و این مطلب رو دشمنان ما به خوبی فهمیدن که امام رضا محور تشکیلات امت اسلامی است و هر از گاهی می بینید که می خوان این جایگاه رو از قداست و اعتبار بیاندازن، غافل از این که نور الهی با فوت خاموش نمیشه. این نور میمیشه شما با فوت خاموشش بکنی، حالا جهد عاجزه. این که خدای تعالی حفاظت میکنه و دشمنان نتیجه از این عملیاتی که انجام میدن نمیگیرن و عرض خودشون رو میبرن همش درست، اما آیا از مسئولیت ما در این باره کم میشه؟ عاشقان و دلدادگان نباید حرکتی داشته باشند و اقدامی بکنن؟ قبلا هم عرض کردم دشمنان مکتب اهل بیت مدت ها کار میکنن با اشکال مختلف تا دوستداران اهل بیت رو از حساسیت بیاندازن، بعد یک تلنگری میزنن تا تست کنن که آیا عملکردشون جواب داده یا جواب نداده. اینجاست که ما باید محکم هوشیارانه پاسخ بدیم. البته این سرود سلام فرمانده یه حرکت خوبی بود، نشان میده که تا امروز موفق نبودن. عشق امام معصوم در دلها جاری است، از دلها کنده نشده، تلاش میکنن که بکنن، موفق نیستن. که کرج هم الحمدلله گل کاش، خدا قوت، اما کار به اینجا ختم نمیشه. همین حضور که آمدن همه میان، همین حضور مسئولیت سازه. وقتی برای ما فرو ریختن ساختمانی در آبادان و یا در هر جای دیگری که عزیزانمون زیر آوار میمونن، از دست میدیم، کشته میشن و باعث عذاب و داغ دیدن ماست، عزاداری میکنیم، عزای عمومی اعلام میکنیم، دلمون مغموم و رنجیده میشه، نباید برای ویرانی که در فرهنگ و اعتقاد و مقدساتمون به وجود میاد حرکتی داشته باشیم و اعتراضی بکنیم؟ 22 خرداد سالگشت فرمان امام برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، علت سکوت متولیان رو در این فقره نمیفهمیم که چرا ساکتن، چرا هیچ حرکتی نمی کنن. مسئول مربوطه یک بیانیه نصف نیمه ناقص میده. وزارت ارشاد باید قویتر و جدیتر ورود بکنه. اصلا جای مصلحت اندیشی در این امور نیست. لااقل آن مجموعه هایی که تحت اشراف خود شما هستن، از شما مجوز گرفتن در مسائل مختلف هنری و فرهنگی، اونها رو رسیدگی و نظارت کنید. آقا در همون اولین جلسه‌ای که با هیئت دولت داشتن فرمودن با فساد اخلاقی و فساد در زمینه فرهنگ بیرو در بایستی مقابله کنید، مبارزه کنید. مستقیما این حرف رو به مسئول متولی زدن و بعد رو دنبال بکنه. جامعه هنری کشور باید در این امور قوی تر محکم تر ورود کنن، خودشون اقدام لازم رو و حساسیت لازم رو داشته باشن، نگذارن تعدادی افراد بدنام و بد سابقه این مجموعه عظیم و منزه از این امور رو از چشم مردم بیاندازن. مسیر امور فرهنگی و هنری کشور باید طوری باشد که اشخاصی که برای آرمانها و ارزشهای اسلامی و انقلابی اهتمامی قائل نیستند فرصت استفاده از امکانات رو پیدا نکنند، با پول ملت روش کنند، بعد بر علیه باورها و اعتقادات ملت اقدام داشته باشند. دو تا سوژه در یک سال اتفاقی نیست که بخوان جایزه بگیرن، اون هم فیلم‌هایی که هیچ ارزش هنری نداره. بخشایی که منتشر شده رو بنده دیدم، اهل فن میدونن که اینها اثر هنری نیستن و اثر هنری ندارن، فقط چون بی‌ادبی کردن به اونها امتیاز دادن. کاملا روشن است که با اهداف پلید ساخته میشه. البته عده‌ای از روی جهل، عده‌ای هم خائنانه این امور رو دنبال میکنن. اگر کوتاهی کنید بدانید که اینها بدتر میکنن. توصیه بنده، یه صلوات بفرستید. توصیه بنده این است، ضمن محکومیت و ابراز انزجار از این نوع حرکات، دوستان چند حرکت ناب باید انجام بدن. یعنی حوزه هنری، اداره کل ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه دیگه، شهرداری و کسانی که میتونن کمک کنن، مسئولیت بپذیرن. از شعرا، هنرمندان در عرصه‌های مختلف، کاریکاتوریست ها، اونهایی که با کلماتشون کلمات نابی رو میسازن، و انجمن خوشنویسان استان، هر کس که میتونه کاری در این زمینه انجام بده، موشن گرافی، پویا نمایی، امثال اینها، اینا رو دعوت بکنن، یک برنامه منسجمی ترتیب بدید، حتی از استانهای دیگر هم دعوت بکنید، جلسات فاخری در دفاع از اهل بیت و حضرت رضا سلام الله علیه برگزار بکنید. فقط تأسف خوردن فایده نداره. اگر کوتاهی کنید باید منتظر هجمه بعدی که سنگین تر است باشید. متاسفانه عزیزان توجه نمی کنن به این امور. ما تذکر میدیم، بعد چند سال بهم میگن آقا مثلا کذا و کذا، یه کاری بکنید. از همین جایگاه چندین سال برای کنترل بی‌حجابی و حواشی مربوط به او در استان خودمون طرحی رو بیان کردم، عرض کردم، اصرار کردم، بعد رفتار با یه بیانی او رو تأکید کردم که ماها روی اون طرح کار شد، از دوستان خواستیم انجام بدن. به تعبیر امیرالمومنین لا رأی لمن لا یطاع. خب بنده بگم انجام نشه، خب چه ثمره ای داره؟ بی نتیجه میمونه. اگر امروز هم بنده همون حرف رو میزنم، دقت بهش بکنید که یک مرتبه دیگه گفته شده باشه، این رو عزیزان دنبال بکنن، که حضور بانوان محجبه که تعدادشون در این استان هم زیاده، در جاهای دیگر هم زیاده، در جامعه اگر اینها حضور نداشته باشن، این خیلی عظیم و کثیر از مؤمنین و مؤمنات در جامعه حضور نداشته باشن، کم دیگران زیاد جلوه میکنه. سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب رو در سالگرد ارتحال حضرت امام رضوان الله علیه دیدید، شنیدید. توصیه های هفتگانه ایشون رو دقت کردید. اولینش این بود نگذارید از انقلاب هویت زدائی کنند و حقیقت انقلاب رو واژگون کنند. بنده این طرح حضور رو گفتم و روش هاش رو هم اجرا کردم. الان اخیرا دارم میبینم همون رو دارم به خود بنده آجا باید یه فکر اینجوری کرد. میگم خب 8 سال من دارم اینو عرض میکنم، خب بیفتید توی جریان، کار کنید تا نتیجهش رو هم بگیرید. آقا هم میفهمد دارن هویت زدائی میکنن. خب از انقلاب ما که انقلاب فرهنگی و انقلاب ارزش ها بود، چگونه هویت زدائی میکنن؟ یه نگاه به عکس های دوران انقلاب و مردم در حال قیام بکنی، اون عکس ها رو با امروز مقایسه کنی، 43 سال گذشته این عکس ها رو با هم مقایسه کنی، هویت زدائی یعنی این. مغازه‌داری که رعایت شئون رو نمی‌کنه، اداره و دستگاه و دانشگاه و مکانی که اجازه تظاهر به بی اخلاقی رو میده، دانسته یا ندانسته در مسیر هویت زدائی حرکت می‌کنه. چرا اجازه سگگردانی با این کیفیت زننده در مجامع داده میشه؟ الان اگر یک کسی راننده کنار خودش خانمش نشسته، بچه تو بغلش باشه، پلیس ماشین رو میخوابونه، میگه حواس راننده پرت میشه. اما اگر سگ تو بغل راننده باشه در حال رانندگی، باش کسی کاری نداره. خب این چه قانونی؟ قانون ندارید، قانون بگذارید، جلوشو بگیرید. این هویت زدایی معناش همینه دیگه. ماشین رو میخوابونه به جرم حواس پرت. همه اینها از مصادیق هویت زدایی است. باید جلوش طبق قوانین موجود گرفته، قانون هم داریم البته. تظاهر به غربگرایی و بی هویتی ممنوعه. الان یک معضله بزرگی، البته تو این قصه انتظار ما این است که عزیزان نیروی انتظامی با قاطعیت، البته رأفت اسلامی رو باید داشته باشن، با مظاهر هویت زدا در جامعه با قاطعیت برخورد کنن. شما ضابط قضایی هستید و ضابط قضایی برای وظیفش احتیاج به دستور قضایی در جرم مشهود نداره. جرم مشهود از جلوشو بگیرید، منتظر نباشید که حتما دادستان حکم کنه. الان این عرض میکنم یه موزله بزرگ ما همین تظاهر به تجمل‌گرایی و مصرف‌گراییه. این یکی از منکراته که باید اینقدر مذمتش کرد که کسی جرأت نکنه تظاهر به تجمل گرایی داشته باشه. اتفاقا در خیلی از کشورها جلوش رو گرفتن و این کار رو مذمومه یه کسی که خودش اونجوری نشون بده و دم بزنه که اهل مصرف گراییه، مصرف گرایی افراطی. خودشون نیستن، مذمت هم میکنن، اما برای ما اینو میخوان. باید مصرف بی رویه در کشور به ضد ارزش تبدیل بشه. این کار باید از صدا و سیما شروع بشه. ببینید در تبلیغات یک کالا چگونه دل افراد رو میسوزونن، زندگی های رو نشون میدن که غالب مردم یه همچون زندگی رو ندارن. تبلیغات تلویزیونی برای کسب درآمد لازمه، درست، اما باید در چارچوب سیاست های کلی نظام این کار رو بکنن. نمیشه که بر خلاف سیاست ها عمل بکنن بعد منتظر نتیجه هم باشیم. اگر سیاست های کلی جمعیت داریم، باید در تبلیغات تلویزیونی خودش رو نشون بده. اگر سیاست های کلی محیط زیست داریم، باید در تبلیغات تلویزیونی خودش رو نشون بده. اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داریم، باید در تبلیغات تلویزیونی خودش رو نشون بده. این تبلیغاتی که الان هست، تبلیغ تجملات و مصرف گرایی، اینا خلاف آمار و ارقام فراوانه که ببینید چه گرفتاری های بر اساس این مصرف های بیهوده به وجود اومده. وقت شما رو نمیگیرم. اول دفع شر موش کن، بعد در جمع گندم کوش کن. نمیشه که جلوی این چیزا رو بعد گرفت. خب خیلی عجیبه دیگه. تا اینها درست نشه، بخشای از سیاست های اقتصادی هم جواب نمیده یا دیر جواب میده. همین مطالبی که باز در ساخت و ساز ساختمون ها هست، باید نظارت رو تقویت کرد. ملاحظه هیچ کس رو هم نکرد. جان و مال مردم بالاخره در معرض خطر. این خانه های خطرناک و خطر آفرین که یک دفعه ساخته نشده که، از پلیس ساختمان و شورای شهر و شهرداری و فرماندار و استاندار و نمیدونم نظام و مهندسی و همه اینها مسئولن در مقابل این اتفاقاتی که میفته. دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشن. از همون ابتدا باید جلوی خلاف گرفته بشه. مبارزه با فساد بخشیش در همین موضوعاته. گاهی با اصرار بر انتصاب شخصی در مسئولیتی مقدمات تمام این مشکلات فراهم میشه. هر کس باید در همون مسئولیتی که داره انجام وظیفه بکنه و وارد عرصه کاری دیگری نشه تا بشه کمکاری ها رو دنبال کرد. همین الان در استان، نه فقط در کرج، در استان این مسائل زیاده. باید زودتر جلوگیری بشه و تا اتفاقی نیفتاده کارا حل بشه. در این الحمدلله دیدم که رئیس کل محترم دادگستری، فرماندار، اینها تذکراتی رو دادن. فقط به تذکرات البته نباید خرد بشه. من خودم در این سالها بودیم در فرصت مختلف نامه نگاری کردم، تذکر دادم، اون مطالبی که وظیفه داشتم رو عرض کردم. الانم مطالبه مردم رو از زبان من مسئولین بشنون از این جایگاه. و اینکه فقط مربوط به کرج و البرز هم نیست، در تمام کشور از این مسائل هست که باید علل اجاله این امور رو دنبال بکنن و درستش بکنن. چند روز پیش در همین هفتگی که من میرم به خانواده شاید اینا سر میزنم، رفتیم توی محله ساختمونا رو که خوف من رو برداشت. هی نداشتیم خونه 6 طبقه 7 طبقه، هر لحظه اونم اومده بودن سر بالکن دست تکون میداد من میگم برو تو آقا از اون بالا میافتی پایین. اصلا خیلی وحشت به دوستان برم عکسشو بگیر تا به آقایون مسئولین نشون بدیم که ببینن چه اتفاقی. اونا رو بعد اصلا خالی کرد و خونه ها رو 1 ساعت هم نباید اونجا باشن. چرا اجازه میدیم یه همچین فجایعی رخ بده؟ سخنان حضرت آقا در 13 خرداد در روزی که برای کارگزاران حج بیان فرمودن مطالب بدی و دقیقی داشت که غیر از تواضعی که نسبت به حضرت امام رضوان الله علیه امام به خرج دادن، حضرت آقا به خرج دادن که زیبا بود، تذکر به نرم افزار انقلاب در گام دوم، استناد از روح انقلاب و جمهوری اسلامی، زبان ذوالفقار گونه و توصیه های هفتگانه نکات بدیعی بود. جالب بود حضرت آقا اونجا یک نهیبی به غربی ها زدن، گفتن شما دزدید. اونها هم تصویب کردن و اعلام کردن که اموال رو پس میدن. امروز اعلام کردن همه رو پس میدن. یک کلام گفتن، دیروز گفتن البته که آقا شما دزدید، اونها مصوبه کردن که پس میدن. خودشون هم البته فهمیدن که کارشون تمامه. نخست وزیر رژیم خبیث و پلید کودک‌کش به شهرک نشینانش پیام داده، نمیدونم پیامو شنیدید یا نه، گفته اسرائیل در برابر یک آزمون واقعی قرار گرفته و شاهد شرایطی بی سابقه است که به فروپاشی نزدیک می شود و با یک دوراهی تاریخی مواجه است. بعدش این مسئله دیگه بعد اضافه میکنه که این رژیم به یکی از سخت‌ترین لحظه‌های انحطاط خودش رسیده. شما به فضل پروردگار همونطور که اقرار دارید سال 2025 رو نخواهید دید و مردم ما هم تا پایان شرارت‌ها و خونریزی‌های شما شعارشون یک چیز است. به هر جهت فرصت ما گذشت، بحث مذاکره و این قطعنامه ای که علیه ایران دادن اون را میخواستم نکته ای را عرض بکنم. البته ما بر سر منافع ملی و موازهی که از قبل داشتیم به حمدالله دولت و مسئولین پا برجا هستن، با این قطعنامه ها نه ملت نه دولت عقب نشینی نمی کنه، به راه خودش مستحکم ادامه خواهد داد. و خلاصه مطلب این است که ثمرات اوصاف چارگانه رضوی با آمدن امام رضا علیه السلام به ایران و محوریتی که ایران انقلاب اسلامی پیدا کرده خودش رو نشون داد که رهبر معظم انقلاب در اون بیانشون فرمودن به اینکه انقلاب ما در حقیقت میراث علی ابن موسی رضا است. مسیر به سمت تمدن جهانی امام عصر ارواح و نافذه در حال حرکت است و اون محور مقاومت و محور تشکیلات ایران اسلامی است. همین مقدار بس باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی عصر ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر اشرار دین و قرآن و انقلاب و اهل بیت به خودشون برگردون، بر تأییدات رهبری بیفزا، باران رحمتت را از ما قافل دریغ مفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت الله.